آب پرتقال یک چیزیه که امروز واسه ما یک نوشیدنی بدیهیه. اینطوریم که آب پرتقال رو میگیریم دیگه، چیز عجیبی نیستش که. اما همین آب پرتقال ساده نه تنها 100 سالم از عمرش نمیگذره، بلکه کاملا ساخته و پرداخته کمپینای تبلیغاتیه. سلام، به قسمت 55 چیزکست خوش اومدید. تو این پادکست من ارشیا عطاری برای شما از تاریخ چیزها میگم، چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. تو این قسمت میخوایم تاریخ آب پرتقال رو بگیم. ممکنه بگید که خب پرتقال بوده، بعدش هم فشارش دادن، آبش رو گرفتن خوردن دیگه. اما خب قضیه به این سادگی ها نیست. اولا که پرتقال از اول نبوده. پرتقال یک محصول طبیعی نیست، یک گیاه دست سازه. دوما پرتقال اونقدر هم محبوب نبوده تو دنیا و هیچ کس سراغش نمیرفته. تازه حتی زمانی که به یک محبوبیتی میرسه هم کسی دنبال آبش نبوده. آب میوه اصلی آب چیزای دیگه بوده. آب پرتقال محبوبیتی نداشته. اما امروز پرتقال بیشترین مصرف رو بین مرکبات داره و آب پرتقال با اختلاف خیلی زیاد پرطرفدارترین آب میوه دنیاست. پس این وسط های اتفاقای افتاده دیگه. تو این قسمت میخوایم همینا رو تعریف کنیم. اولا بگیم که این پرتقال چی هست و از کجا اومده و چه مسیری رو توی دنیا طی کرده. بعدش هم این حلقه مفقوده بین دوران منفور بودن آب پرتقال و محبوب شدنش رو پیدا کنیم و بگیم که چی شد که آب پرتقال شد اینی که هست. خیلی تو مقدمه پرحرفی نکنیم، یواش یواش دیگه بریم سراغ اصل ماجرا. من ارشیا عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده، تارا نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه. اسپانسر این قسمت چیزکست خانه مدیا است. خانه مدیا یا مدیا سورسز به طور تخصصی کار تأمین و خرید فضای رسانه‌های تبلیغاتی رو انجام میده و سالهاست داره در زمینه تعامل بهینه با رسانه‌های آنلاین و آفلاین و شبکه‌های تبلیغاتی بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی فعالیت می‌کنه. مجری فروش فضای تبلیغاتی تمام اپیزودهای فصل 4 چیزکست هم خانه مدیا است. خانه مدیا با بهره گرفتن از دانش حرفه‌ای خودش، کادر مجربش و با استفاده از جدیدترین روش‌های برنامه‌ریزی در زمینه تبلیغات و رسانه، خدمات تبلیغاتی و با کمترین هزینه و بالاترین میزان تاثیرگذاری متناسب با کسب و کار و بودجه مشتری ارائه میده. اسپانسر این قسمت چیزکست خانه مدیا. از وقتی که بشر شروع کرد میوه کاشتن و میوه برداشتن، تبدیل کردن میوه ها به نوشیدنی یکی از کاراش بود. اما این نوشیدنی های میوهی آب میوه نبودن، چون آب میوه اصلا پایدار نیست، اگه سری خورده نشه به چشم هم زدنی خراب میشه. در نتیجه اولین نوشیدنی های میوهی به جای اینکه آب میوه باشن، نوشیدنی های تخمیری میوه بودن. مثلا انگور رو شراب می کردن یا سیب رو سایدر می کردن. شراب می گرفتن ازش یه جورایی. این نوشیدنی ها چون که تخمیری بودن خراب هم نمی شدن به اون شکل و می شد بلند مدت مصرفشون کرد. و البته که نسبت به آب کثیف اون دوران برتری داشتن دیگه. یواش یواش که توی زمان اومدیم جلو، یک تغییراتی به وجود اومد و کم کم پای آب میوه های مختلف به سفره های مردم باز شد. بجز آب خود میوه، نوشیدنیایی که با آب میوه درست می شدن هم محبوب شدن که مهمترینشون لیموناد بود که با آب لیمو درست می شد. اما بین این آب میوه ها بازم آب پرتقال جایی نداشت. چرا؟ چون در درجه اول اصلا پرتقال تو زندگی آدم ها جایی نداشت. واسه اینکه چراییش رو بفهمیم و ببینیم چی شد که اصلا پرتقال جای خودش رو پیدا کرد تو سفره مردم، باید قصه پرتقال رو از اول شروع کنیم تعریف کردن. پرتقال چیه؟ پرتقال یک میوه ترکیبیه و به شکل عمومی از ترکیب ماندارین و دارابی به وجود میاد پرتقال. کلن اصلا واسه همین به پرتقال و لیمو اینا میگن مرکبات، چون از ترکیب چند تا میوه سیتروسی دیگه مثل دارابی و ماندارین و بالنگ و این چیزا به وجود میان. تو زبان انگلیسی وقتی راجع به پرتقال صحبت میکنیم، پرتقال دو نوع داره، پرتقال شیرین و پرتقال تلخ که تو فارسی بهش میگیم نارنج. کلن هم این دستبندی مرکبات خیلی پیچیده و قاطی پاتیه. من خودم سر این اپیزود مفصل رفتم خوندم دربارشون و خب در عین این که جالبه خیلی هم پیچ در پیچه. اول میخواستم بیام بگم براتون توضیح بدم که چی به چیه، ولی دیدم هر چیشو بگم از یه چیز دیگه هم باید بگم و بی خودی گیجتون میکنم، از موضوع خیلی خارج میشیم. یه مثال سادهش اینه که پرتقال شیرین ترکیب دارابی و ماندارینه. باز خود ماندارین ممکنه ترکیب دوتا چیز دیگه باشه، بعد باز هر کدوم از اونا ترکیب یه چیزای دیگه باشن. با همین سیستم ما الان 4 نوع پرتقال مختلف داریم با 4 تا اسم مختلف. واسه همین دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، چون واقعا تخصصی هم ندارم، میترسم که یه چیزی بگم اشتباه باشه. در همین حد بگم که ما پرتقال شیرین داریم که پرتقاله و پرتقال تلخ داریم که نارنجه. اکثرا هم مصرف خوراکی نداشته به اون شکل، به عنوان دارو استفادهش میکردن، به عنوان دکور استفادهش میکردن، با شکوفه‌هاش عطر میساختن، باهاش مربا و ترشی و این چیزا درست میکردن و از این دست کارا. طبق چیزایی که دانشمندای ژنتیک و باستانشناسا پیدا کردن، اولین بار چندین هزار سال پیش توی هند و چین بوده که پرتقال کش شده و کم کم از چین به واسطه راه ابریشم و باقی مسیرهای تجاری رسیده به مدیترانه و خاورمیانه. هوای این مناطق هم که خب گرم بوده واسه کشت مرکبات مناسب بوده، برای همین مرکبات و مخصوصا نارنج خیلی توی این مناطق کشت میشن و محبوب میشن. تو منطقه مدیترانه رومی ها از پرتقال شیرین استقبال خوبی میکنن و شروع میکنن به کشتش توی شبه جزیره ایتالیا که هوا گرم بود و شرایط مناسب داشت. از اون ورم توی ایران مثلا از نارنج خیلی استقبال میشه. کشت نارنج رونق میگیره، ایرانی ها شروع میکنن به استفاده کردن از نارنج توی داروهاشون و نوشیدنیاشون و عطراشون و اینا. میگذره و میگذره تا اینکه میرسیم به قرن 6 میلادی. قرن 6 دیگه امپراتوری روم غربی، اروپای امروزی، سقوط کرده بود و قبایل بربر مختلف هر کدوم یه جاییشو گرفته بودن واسه خودشون. همون وسط مسطا امپراتور بیزانس که روم شرقی باشه میاد و ارتش جمع میکنه که بیاد سمت روم غربی و این شبه جزیره ایتالیا رو از دست بربرا در بیاره و بگیره دست خودش. میاد و بعد از کلی بکش بکش و خرابی و ویرانی یه بخشایی از ایتالیا رو میگیره. هنوز عرق نیروهاش خوش نشده بودن که یک قوم بربر به اسم لمباردها که قبلا مهاجرت کرده بودن به همون منطقه میان و یک حمله خیلی وحشیانه‌ای میکنن به ایتالیا و کلن این منطقه رو میگیرن دستشون. در نتیجه ی حمله بیزانس و بعدش هم این حمله لمباردها، ایتالیا با خاک یکسان شد رسماً. و خب یکی از مهمترین چیزای ایتالیای اون دوران هم زمینای پرتغالش بود دیگه. هر اثری از پرتغال وجود داشت بعد از این درگیری‌ها و حمله ها نیست و نابود شد. و خب به زمانم باید دقت کنیم دیگه، ما الان اوایل قرون وسطاییم، تازه قبایل بربر دارن به یه سر و سامونی میرسن، اینا قرار قرنهای بعد بشن همین کشورهای اروپایی امروز. پس این پرتغالا دقیقاً جایی از بین رفتن که قرار اروپا تازه ساخته بشه. این شد که اروپایی‌ها کلن با پرتغال میونه‌ای پیدا نکردن و پرتغال تا قرنها فقط توی دنیای شرق موند، چین و هند و ایران و حکومت‌های مسلمون و اینا. البته که توی قلمرو مسلمونا نارنج بود که اصل کاری بود دیگه، گفتم یکم پیش. یواش یواش که زمان گذشت و حکومت‌های مسلمان شروع کردن قدرت گرفتن و گرفتن جاهای مختلف، نارنج هم بیشتر پخش شد تو دنیا. یعنی در واقع نارنج خیلی زودتر از پرتقال شیرین، پرتقال عادی رسید به اروپا. تو قسمت کاغذ توضیح دادیم که طارق ابن زیاد که از فرمانده‌های سپاه امویان بود، تونست که از یک تنگه آبی که بین مراکش و اسپانیا بود عبور کنه و به اسپانیا برسه. این تنگه هم مثلا به خاطر همین طارق ابن زیاد اسمش شد تنگه جبل طارق. این ارتش اوموی ها که رسید اسپانیا و اسپانیا رو تصرف کرد، باعث شد که پای نارنج هم دوباره به دنیای غرب باز بشه و یواش یواش توی باقی جاهای اروپا هم نارنج محبوب شد. البته که باز کسی نمیخوردش، به عنوان خوراکی استفاده نمیشد، استفاده دارویی و آرایشی داشت. پرتغال اما به این زودی ها نرسید به اروپا. خیلی زمان گذشت، یه چیزی حدود 700-800 سال گذشت تا کم کم به واسطه تجارت بین شرق و غرب پای پرتغال رسید به اروپا. اونم باز اولش تو ایتالیا بود که بهش توجه شد، چون که آب و هوای مناسبش رو داشت. انگلیس مثلا سرد بود، نمیشد توش پرتغال کاشت. توی ایتالیا و اسپانیا هوا مناسب بود، گرم بود نسبتاً، میشد. غیر از این دوتا کشور، فرانسه هم نقشش خیلی مهم بود. نقشه اروپا رو اگر دقت کنید، فرانسه موقعیتش اینطوریه که یه پاش میخوره به اسپانیا و اون یکی پاش میخوره به ایتالیا و سرش میخوره به باقی اروپا که آلمان و هلند و انگلیس و بقیه باشن. یعنی عملاً ایتالیا و اسپانیا که جنوب اروپا بودن، برای اینکه پرتغالاشون رو بفرستن مناطق شمالی، باید از فرانسه رد می‌شدن. این شد که فرانسه شد یک مسیر مهم برای تجارت پرتغال. یه چیز جالبی هم که وجود داره اینه که یک شهری بود که این بارای پرتغال همه از این شهر رد می شدن. اسم این شهر هم به همین واسطه شده بود اورانج، که همون پرتغال باشه. بعد از اونجایی که این خانواده های اروپایی قرون وسطا همه با هم فامیل بودن، از این شهر هم یک نجیب زاده‌ای در میاد و چون اهل این شهر بوده، این اسم اورانج میمونه روش و اسمش میشه شاهزاده اورانج. بعد از یه مدتی که قدرتی به دست میاره و یک سری توی سر در میاره، اسم خاندانش هم میشه دودمان اورانج، خاندان اورانج. این آقا وقتی که میمیره بچه نداشته. در نتیجه همه چیش از جمله این عنوان شاهزاده اورانج میرسه به پسر عموش. حالا پسر عموش کی بوده؟ ویلیام خاموش. کی هست این آقای ویلیام خاموش؟ رهبر شورش هلندیا و استقلال هلند. این آقا اولین پادشاه هلنده. گفتم این اروپایی‌ها خاندانای سلطنتیشون همه با هم وصلن، یه جورایی فامیلن با هم. هنوزم که هنوزه این خاندان اورانج توی هلند سر کارن. دودمان اورانج ناساو در واقع. از همون اول همین رنگ نارنجی نمادشون بود و لباساشون و پرچماشون و اینا همه یک رگه هایی از نارنجی داشت. و وقتی هم که این پرچم هلند رو ساختن، نارنجی یکی از سرنگ اصلیش بود. خلاصه پرتغال اینطوری توی اروپا جا پیدا کرد و یواش یواش آدما بجز آویزون کردنش به این ور اون ور و عطر ساختن ازش، دیدن که خوردنش هم مزه میده و به عنوان خوراکی استفاده کردن ازش. ولی خب اروپا امروز به پرتغال معروف نیست. کجاست که به پرتغال و آب پرتغال معروفه؟ آمریکا. چی شد که پرتغال رسید آمریکا؟ عرض میکنم خدمتتون. الان توی دنیا قاره آمریکا بیشترین میزان تولید پرتقال رو داره. ولی پرتقال گیاه بومی این منطقه نیست. در واقع رسیدن پرتغال به این قاره به واسطه کریستوف کلمب انجام شد. کریستوف کلمب که از اسپانیا را افتاده بود اومده بود این ور دنیا، با خودش هم پرتغال آورده بود. اسپانیا هم که خب مهد پرتغال بود. وقتی هم که کلمب به آمریکا رسید، اولین بذرای پرتغال رو توی این قاره کاشت. یادتونه قسمت‌های قبلی درباره مبادله کلمبی گفتم براتون؟ مبادله کلمبی چی بود؟ مبادله یک سری میوه‌ها و گیاه‌ها و ویروس‌ها بین اروپا و آمریکای تازه کشف شده. مثلا تنباکو و سیب زمینی و گوجه و شکلات که ماجرای همشون هم قبلا گفتیم، به همین واسطه از آمریکا رسیدن به باقی دنیا. تا قبل از مبادله کلمبی اینا همه محصول بومی آمریکا بودن. بقیه دنیا از وجودشون خبر نداشتن. تو این مبادله کلمبی تقریبا هر چی چیز به درد بخور بود از آمریکایی‌ها رسید به اروپا و از اون ور هر چی ویروس و آفت ناشناخته بود از اروپایی‌ها رسید به بومیای آمریکا که در مقابلشون مقاوم نبودن. این وسط پرتغال جز معدود چیزای خوبی بود که از اروپا به آمریکا رسید. تو اپیزود تنباکو گفتم که اسپانیا و کشور پرتغال با هم یک قراردادی بستن به اسم پیمان توردسیلاس. پیمانه می اومد منافع هر دو طرف رو مشخص می کرد که اون یکی طرف نیاد بگیرتشون. اسپانیا قرار شد که بیاد مرکز و جنوب غربی قاره آمریکا رو بگیره. پرتغال هم قرار شد که برزیل رو بگیره. و خب در نهایت هم گرفتن این مناطق دیگه. از اونجایی هم که اسپانیا و کشور پرتغال هر دوشون توی یک منطقه بودن و هر دوشون هم پرتغال خیز بودن، هر کدوم توی مناطقی که دستشون بود یک سری مزرعه پرتغال درست کردن. اسپانیا توی فلوریدا و کالیفرنیای امروزی مزرعه های پرتغال ساخت و پرتغالیا هم توی برزیل کلی پرتغال کاشتن. و هنوزم که هنوزه برزیل و فلوریدای آمریکا جز مهمترین تولید کننده های پرتغالن. برزیل که اصلا تولید کننده اصلیه، حدود 30% پرتغال جهان از برزیل میاد. این بذری که اسپانیایی ها و پرتغالی ها توی قرن 16 کاشتن موند و نتیجه داد. حکومت های مختلف اومدن و رفتن، کشور آمریکا به وجود اومد، کلی اتفاقای دیگه افتاد، ولی این زمینای پرتغال و عادت پرتغال خوری مردم آمریکا سر جاش موند. پرتغال تبدیل شد به یک میوه مهم توی آمریکا. ولی همچنان خبری از آب پرتغال نبود. کسی علاقه ای نداشت به این که آب پرتغال رو بخواد بخوره. در واقع اصلا ایدش تو ذهن کسی نبود. همه فقط پرتغال رو به عنوان یه میوه میخوردن. تا اینکه رسیدیم به اواخر قرن 19 میلادی. قرن 19 دورانیه که ما از انقلاب صنعتی رد شدیم و توی یک دوره‌ای هستیم که اختراع کردن و پتنت ثبت کردن خیلی مده. اکثر اختراعات مکانیکی دنیای ما تو این دوران بوده. چطوریه که الان همه دنبال اینن که استارتاپ را بندازن یا مثلا بیت کوین ماین کنن؟ اون زمانم چون پول تو پتنت ثبت کردن بود، همه مخترع شده بودن و چیز میز اختراع می‌کردن. این شد که تو قرن 19 کم کم سر و کله آب لیموگیری‌های دستی پیدا شد. کلی آدم اومدن طرحهای مختلف دادن براش و شرکت‌های مختلفی هم شروع کردن تولید کردنشون. البته که اکثرا واسه همون لیمو استفاده می‌شد. گفتم لیموناد سالها بود که یه نوشیدنی محبوب بود و آدم‌ها این دستگاه‌ها رو برای گرفتن آب لیمو استفاده می‌کردن. کسی واسه پرتقال استفادهش نمی‌کرد. تا اینکه رسیدیم به قرن 20 و یک اتفاق خیلی مهم افتاد. اوایل قرن 20 کشاورزای پرتغال توی کالیفرنیا و فلوریدا به یک مشکل خیلی بزرگ خوردن. مازاد محصول. در واقع اینا خیلی 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 پرتغال برداشت کرده بودن و نیاز بازار اصلا اونقدر نبود. در نتیجه کلی پرتغال اضافه مونده بود رو دستشون و نمیدونستن باشون چی کار کنن. و خب تا یه جایی هم میتونستن نگهشون دارن دیگه، هنوز نه یخچالی به اون شکل هست نه سردخونه‌ای هست. پرتغال‌ها رو یا باید میفروختن یا خراب میشد. این شد که رفتن دست به دامن یک آقایی شدن به اسم آلبرت لسکر. این آقا توی دنیای تبلیغات واقعاً یک سوپر هیرویه. دلیلش هم بیشتر به خاطر راه حلیه که به این کشاورزای پرتغال میده. اومد گفتش که آقا شما چند برابر نیاز بازار پرتغال دارید دیگه. خب ما بیایم ایده آب پرتقال رو بفروشیم به مردم. واسه هر بطری آب پرتقال باید چند تا پرتقال مصرف بشه. اینطوری مردم بیشتر از نیاز خوراکیشون پرتقال میخرن و مشکل شما حل میشه. تازه میتونید آب پرتقال گیری هم بفروشید به مردم. دستکارم بفروشید، یه سودی هم رو اون بکنید. نمیدونم متوجه شدید یا نه. این آقای لسکر رسما آب پرتقال رو اختراع کرد تو اون زمان. آب پرتقال اصلا تا اون روز تو فکر هیچ کس نبود، هیچ کس مصرفش نمیکرد، هیچ کس اصلا بهش فکر نمیکرد. اما حالا ایده لسکر این بود که ما یک محصولی داشته باشیم به اسم آب پرتقال و این ایده رو بفروشیم به مردم که آب پرتقال وجود داره و میشه مصرفش کرد. لسکر نمیخواست آب پرتقال بفروشه ها، میخواست ایده آب پرتقال رو بفروشه به مردم واسه اینکه مردم بیان و پرتقال بیشتر بخرن. و خب خیلی 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 هم موفق بودش این کمپین. اولا که کلی آگهی مختلف منتشر کردن با این عنوان که جای خوردن پرتقال بیایید پرتقال رو بنوشید و کلی از فواید و خاصیتای آب پرتقال گفتن توشون. یکم بعدم که ویتامین سی کشف شد و معلوم شد که توی پرتقال وجود داره، دیگه لسکر و تیمش با دومشون گردو میشکستن و کلی مانور دادن روی این قضیه تو تبلیغاتشون. و خب خیلی خیلی نتایج خوبی هم گرفتن ازش. آب پرتقال ایدش بین مردم جا افتاد، محبوب شد و در نتیجه مصرف پرتقال بالا رفت و تولید کننده ها مشکل مازاد تولیدشون حل شد. اما خب الان دیگه موضوع اصلا مازاد تولید نبود. اون مسئله حل شده بود. الان یک بازار پر از پتانسیل به وجود اومده بود برای یک محصول کاملا جدید که همین آب پرتقال باشه. حالا میشد از همین آب پرتقال کلی پول در آورد. یه محصول ساخته بودن که پرطرفدار شده بود. واسه همین تولید کننده های پرتقال کم کم شروع کردن بیشتر و بیشتر خواستن. مسئله این بود که آب پرتقال محصول پرطرفداری بود و میشد آب پرتقال رو هم فروخت. اما فقط برای مردمی که تو فلوریدا و کالیفرنیا نزدیک مزرعه های پرتقال زندگی میکردن. مردم این مناطق میتونستن آب پرتقال بخرن. اما باقی مناطق که دور بودن از این مزرعه ها نمیتونستن آب پرتقال داشته باشن. چرا؟ چون آب پرتقال خیلی خیلی زود خراب میشه. شرکت ها اگه میخواستن به جاهای دورتر آب پرتقال بفروشن، تا آب پرتقال رو تولید کنن و بسته بندی کنن و بفرستن خراب شده رفته. آب پرتقال تازه خیلی خیلی حساسه دیگه. برعکس آب پرتقال مثلا آب سیب ماندگاری بهتری داره. واسه همین اون دوران از آب پرتقال خیلی محبوب تر بود تو آمریکا. این شده بود که تولید کننده های پرتقال خورده بودن به بنبست. میدیدن که یک بازار پرپتانسیل جلوشونه ولی امکانات لازم برای پخش کردنش رو ندارن. آب پرتقال اختراع شده بود ولی نمیشد توزیعش کرد. اوضاع به همین منوال پیش رفت و پیش رفت تا اینکه رسیدیم به سال 1939 میلادی و جنگ جهانی دوم شروع شد. آمریکا سال 41 وارد جنگ شد. یه مدت که از ورود آمریکا به جنگ گذشت، مقامات آمریکایی متوجه یک مشکل خیلی جدی شدن. خیلی از سربازای آمریکایی به خاطر بیماری اسکروی زمینگیر می‌شدن یا حتی می‌مردن. اسکروی هم دلیل اصلیش کمبود ویتامین سیه. این یک مشکل خیلی حادی بود و آمریکا داشت به خاطرش نیرو از دست می‌داد. و وسط جنگ هم باید هرچه سریعتر به فکر یه راه حلی می بودن دیگه. راه حلش هم واقعا ساده بود. مصرف ویتامین سی. و خب منبع اصلی ویتامین سی اون دوران هم چی بود؟ آب پرتقال. و آب پرتقال هم گفتیم مشکل نگهداری داشت. نمی شد فرستادش توی مناطق جنگی. خراب می شد تو راه. این شد که ارتش آمریکا اومد و یک پول درشتی گذاشت وسط. و گفت این پوله میرسه به هر کسی که بتونه یک راه حلی پیدا بکنه که بشه مزه و ارزش غذایی آب پرتقال رو تو بلند مدت حفظ کرد که وقتی میفرستیمش مناطق جنگی خراب نشه. پای پول درشت که اومد وسط، فکرها همه به کار افتاد. و در نهایت سال 1945 یک سری دانشمند فلوریدایی راه حل رو پیدا کردن. البته که یکم دیر پیدا کردن راه حل رو و زمانی که برای توزیع به ارتش حاضر شد محصولشون جنگ دیگه تموم شده بود. ولی چیزی که اختراع کردن قرار بود بیاد و مشکل 40 ساله پرتقال فروشا رو حل کنه. اینا اومدن آب توی آب پرتقال رو بخار کردن جوری که یک کنسانتره خیلی غلیظی بمونه که همه مزه و طعم و ویتامینای پرتقال توش باشه. بعد این کنسانتره رو منجمد کردن و فشرده کردن و بعدش هم بسته‌بندیش کردن تو قالب کنسروای خیلی کوچولو تولیدش کردن. مصرف کننده فقط لازم بود که یه قاشق از این کنسانتره رو بریزه تو آب و هم بزنه. میشد آب پرتقال. اینا آبو ازش کشیده بودن بیرون دیگه. فقط بهش آب اضافه می‌کردی و میشد آب پرتقال. تقریبا همون مزه رو میداد و ویتامیناش هم داشت. ویژگی مهم این کنسانتره هم این بود که چون آب نداشت، اکسیژن توش وجود نداشت، در نتیجه خراب نمیشد و میشد بسته بندیش کرد و هزاران هزار کیلومتر اونورتر فروختش. ایده خیلی طلایی بود ولی اولش اصلا ازش استقبال نشد. چرا؟ چون همه چی فقط از زیر دست دانشمندا در اومده بود بیرون. لازم بود که یکم عجیمجی تبلیغاتی هم روش انجام بشه. این شد که دوباره یک سری تبلیغاتچی خبره مأمور شدن که این آب پرتقال جدید رو بفروشن. اینا هم رفتن با یک خواننده معروف اون دوران به اسم بینگ کراسبی قرارداد بستن و کلی پول به اضافه 20,000 سهم از شرکتشون رو دادن بهش برای اینکه بشه چهره تبلیغاتی این محصوله. کلی پوستر و رپورتاج تبلیغاتی با عکس بینگ کراسبی منتشر شد و یک آهنگ تبلیغاتی معروفی هم خوند برای آب پرتقال که صبح تا شب این آهنگ توی رادیو پخش می شد. انقدر بزرگ و همه جانبه بود این کمپینه که از اونجا به بعد دیگه این آقای بینگ کراسبی رو به عنوان اون خواننده که آهنگ آب پرتقال رو می خونه می شناختن. کمپین هم تمرکزشون روی این بود که آب پرتقال رو به عنوان یک نوشیدنی مفید پر از ویتامین معرفی کنن که حتما باید توی سفره صبحونتون باشه. اصلا هویتی که بهش میدادن نوشیدنی صبحونه بود. و خب این همه هزینه تبلیغاتی طبعا جوابم داد دیگه. مصرف آب پرتقال کم کم سر به فلک گذاشت و توی صبحونه همه آمریکایی‌ها دیگه بی برو برگرد آب پرتقال میدیدی. این شد که آب پرتقال تبدیل شد به یک عضو اصلی صبحونه آمریکایی. احتمالاً دلیل اینکه آدم بدا همیشه تو فیلم‌های ایرانی صبح آب پرتقال می‌خورن هم همین باشه. کم کم که پروسه‌های شیمیایی مختلف درست شدن و نیاز مردم هم به آب پرتقال زیاد و زیادتر شد، آب پرتقالای کارخونه‌ای هم سر و کله‌شون پیدا شد. کارخونه‌ها یک سری پروسه تونستن طراحی کنن که ماندگاری آب پرتقال رو بالا ببره. البته که در نتیجه این پروسه‌ها آب پرتقال مزه اصلیشو از دست می‌داد. واسه همین می اومدن اسانس پرتقال و اسید سیتریک و پوست پرتقال و کلی شکر هم بهش اضافه می کردن برای اینکه شیرین بشه و مزهش پرتقالی بشه. واسه اینم که طبیعی به نظر بیاد می اومدن توفاله پرتقال یا همون پالپ رو بهش اضافه می کردن تو پروسه. و خب هرچی جلوتر رفتیم و نیاز بالا و بالاتر رفت، کارخونه ها بیشتر و بیشتر شیمیایی کردن آب پرتقالاشونو و به جایی رسیدیم که بعضی کارخونه ها دیگه رسماً شربت پرتقال میدن و 1% هم تو آب پرتقالشون پرتقال نیست. و البته چیز عجیبی هم نیست دیگه، برای اینکه اکثریت بتونن بخرنش قیمتش رو هی ارزون و ارزونتر میکردن و محصول رو شیمیایی و شیمیایی تر. قطعا وقتی شما 1 کیلو پرتقال میخری و اون 1 کیلو پرتقال به شما 1 بطری آب پرتقال میده، قیمت اون 1 بطری آب پرتقال هم قیمت 1 کیلو پرتقال نباشه بیشتر باید باشه. در صورتی که می‌بینیم قیمت آب پرتقال کارخونه‌ای معمولا خیلی خیلی ارزان‌تر از قیمت پرتقال دیگه. اوج مصرف آب پرتقال الان نیست البته. دهه 90 میلادی بود. دهه 70 خودمون. از دهه 90 به این ور مصرف آب پرتقال هم توی آمریکا و هم توی باقی جهان خیلی کمتر شده. آب پرتقال طبیعی منظورمه دیگه. چند تا دلیل هم داره. اولا که مردم فهمیدن که آب پرتقال از خود پرتقال خیلی بیشتر شکر داره. از اون طرف چون بدن ما سقف دریافت داره برای ویتامین سی، خوردن یه دونه پرتقال با یه لیوان آب پرتقال خیلی فرق خاصی نمی کنه. در نتیجه آب پرتقال دیگه به عنوان اون اکسیر سلامتی بهش نگاه نمی شد. حتی از ضرراش هم شروع کردن نوشتن. یک دلیل دیگه اینه که دنیا خیلی سریع‌تر شده. واسه همین اونایی که به شکل فرهنگی توی صبونشون آب پرتقال می‌خوردن، الان دیگه اصلا وقت ندارن صبونه بخورن. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که یک اپیدمی آفت را افتاده توی دنیا که مستقیماً درختای پرتقال رو هدف می‌گیره. واسه همین یه چند سالیه که پرتقال توی دنیا کمتر از سابق شده و هم کمتر به بازار میاد و هم قیمتش بالاتره. البته که ما اونقدری که آمریکایی‌ها آب پرتقال میخورن آب پرتقال نمیخوریم، پس فرق چندانی احتمالاً برای اکثرمون نمیکنه. ولی خب امیدوارم که هرچی زودتر یک فکر جدی برای این اپیدمی آفت پرتقال بکنن، چون اگر که اینطوری پیش بره ممکنه که دنیا رو با کمبود شدید پرتقال مواجه کنه و بدون پرتقال زندگی خیلی خیلی سخته. چیزی که شنیدید قسمت 55 چیزکست بود. چیزکست هر سه هفته یک بار دوشنبه ها روی اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و اسپاتیفای منتشر میشه و با یک قسمت تأخیر قسمت رو روی کانال تلگراممونم قرار میگیرن. اگه دوست دارین ازمون حمایت بکنید میتونید به بقیه هم چیزکست رو معرفی بکنید و اگرم دوست داشته باشید میتونید تو سایت هامی باش ازمون حمایت مالی بکنید. ممنون از اینکه شنونده چیزکست هستید. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.